کرد در اجرای طرح‌های اقتصادی و کشاورزی و صنعتی ایران نیز صهیونیست‌ها را مشارکت دهد. طی این سالها کارشناسان و فعالین اقتصادی و صنعتی اسرائیل توانستند در بخش‌های مختلف کشاورزی و بازرگانی ایران نفوذ زیادی پیدا کنند. به عنوان مثال، یکی از طرح‌های بزرگ کشاورزی که اسرائیل‌ها نقش فعالی در راه‌اندازی و اداره آن بر عهده داشتند، طرح کشت و صنعت قزوین بود که در منطقه‌ای به مساحت 12,000 هکتار به اجرا درآمد. این طرح با واکنش امام خمینی مواجه شد. ایشان ضمن اشاره به پیامدهای غلط انقلاب سفید در انتقاد از این اقدام دولت می‌فرمایند: با اسم ملی کردن جنگل‌ها، ملی کردن مراتع، ملی کردن آب‌ها، ملی کردن رودخانه‌ها، آب‌های زیرزمینی، تمام جاهای خوب را به شرکت‌های بزرگ آمریکایی یا صهیونیستی یا انگلیسی دادند. دشت عمران که اطراف قزوین است، می‌گویند بهترین جاست برای زراعت. تمام مردم را از آنجا کوچ دادند و آوردند بیرون، دادند دست یهودی‌ها و صهیونیست‌ها. رژیم صهیونیستی علاوه بر مداخله در فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی، در حوزه تجارت خارجی و فعالیت‌های بانکی ایران نیز نفوذ زیادی پیدا کرده بود. روابط اقتصادی گسترده شاه با رژیم صهیونیستی باعث شده بود در عرصه تجارت خارجی تراز بازرگانی به سود اسرائیل تغییر زیادی پیدا کند. تراز بازرگانی خارجی ایران نسبت به اسرائیل در مدت 13 سال منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی 8.7 میلیارد ریال کسری داشت. با دلیل همین سلطه اقتصادی اسرائیل بر بخش‌های مختلف ایران، امام خمینی مجبور به واکنش شدید و افشای اهداف و ماهیت سلطه طلبان اسرائیلی‌ها در ایران شد. ایشان فرمودند: تأسف بالاتر تسلط اسرائیل و عمال اسرائیل است بر بسیاری از شؤون حساس مملکت و قبضه کردن اقتصاد آن به کمک دولت و عمال دستگاه جبار. اسرائیل با دول اسلامی در حال جنگ است و دولت ایران با کمال دوستی با او رفتار می کند و همگونه وسایل تبلیغ و ورود کالاهای آن را فراهم می سازد. من کراراً اعلام خطر کردم. خطر برای دیانت مقدسه، خطر برای استقلال مملکت و خطر برای اقتصاد کشور. روابط اقتصادی دولت ایران با رژیم صهیونیستی نه تنها باعث رونق اقتصادی کشور ایران نشد، بلکه باعث گسترش واردات و افزایش فقر در جامعه ایران آن زمان گردید. امام خمینی در همان سالهای اولیه نهضت انقلابی نسبت به عواقب پیوند اقتصادی رژیم شاه با اسرائیل هشدار داده و می‌فرمایند: امروز اقتصاد ایران به دست آمریکا و اسرائیل است و بازار ایران از دست ایرانی خارج شده است و غبار و شکستگی و فقر بر رخسار بازرگان و زاره نشسته است و اصطلاحاً آقایان بازار سیاه برای آمریکا و اسرائیل درست کردند و کسی نیست به داد ملت فقیر برسد. ایشان به شاه هشدار می‌دهند با حمایت از اسرائیل مردم مظلوم فلسطین را تحت ستم بیشتر قرار ندهد و عواطف مسلمانان را جریحه‌دار نکند. امام خمینی می‌فرمایند: با اسرائیل دشمن اسلام و مسلمین و آواره کننده بیش از 500,000 مسلمان بیپناه پیمان برادری نبندید. عواطف مسلمین را جریحه‌دار نکنید. شنوندگان عزیز، وقت برنامه این هفته در مکتب روح الله در همین جا به پایان رسید. در برنامه بعد به ابعاد دیگر مواضع امام در قبال فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی خواهیم پرداخت. از همراهیتان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
شننده رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما علاقمندان می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. حدودا 35 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به برخی از مهمترین موضوعات روز، اما نخست عناوین مهم این برنامه. واکنش وزارت خارجه ایران به درگیری مرزی اخیر در مرز ایران افغانستان. و بررسی آسیب‌های روانی بعد از زلزله اخیر افغانستان. خب دوستان، در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه انعکاس. برنامه انعکاس را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. اما امروز ناصر کنعانی، سخنگوی جدید دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، در نخستین نشست خبری خود در مورد درگیری اخیر مرزی میان ایران و طالبان گفت مسائل ما با افغانستان متنوع و متکثر است و یکی از موضوعاتی که تقریبا در ماه‌های اخیر در ارتباط با کشور همسایه ما افغانستان به طور مداوم گزارش می‌شود، برخی رخدادها، نابسامانی‌ها و احتمالاً استکاک‌های مرزی است. او در ادامه افزود ارتباطات مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات حکومت سرپرستی افغانستان به طور مستمر و مؤثر برقرار است. جهات زیربط ایرانی با مراجع مرتبط با افغانستان در حوزه مرزی ارتباط نزدیکی دارند. تا جایی که بنده مطلع هستم چند دور گفتگوهای کمیته مشترک مرزی هم برگزار شده. آقای ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت
مسائل ما با افغانستان متنوع و متکثر هست. یکی از موضوعاتی که تقریبا خب در ماهای اخیر در ارتباط با کشور همسایه ما، کشور عزیز ما افغانستان، به طور متناوب گزارش میشه، برخی رخدادها و نابسامانیها و احتمالاً استکاک‌های مرزی است. ارتباطات مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات سرپرستی موقت افغانستان به طور مستمر و منظم برقرار است. جهات زیربط ایرانی با مراجع مرتبط با افغانستان در حوزه مرزی ارتباط نزدیکی دارند. تا جایی که بنده مطلع هستم چند دور گفتگوهای کمیته مشترک مرزی هم برگزار شده. گمان میکنم که این اراده و نگاه مثبت در دو طرف وجود داره که در ارتباط با مسائل مرزی همکاری‌ها رو تقویت بکنن. مرز دو کشور قطعاً بر اساس منافع و مصالح مشترک دو کشور باید تبدیل به مرز صلح و دوستی باشه. امنیت مرزها ایران و افغانستان برای گسترش مناسبات تجاری و تبادل اقتصادی دو کشور بسیار حائز اهمیت هست. شرایطی در افغانستان وجود داره قابل درکه، اما انتظار و توقع به حق جمهوری اسلامی ایران از مقامات سرپرستی موقت افغانستان این هست که تأمین امنیت مرزهای مشترک رو در مناطق مشترک مرزی در داخل افغانستان به طور کلی مسئولیتش قبول بکنن و به تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران و حسن نیت جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری نشست‌های مشترک و همکاری‌های دو جانبه به منظور ایجاد امنیت پاسخ مثبت بدن. و گمان می‌کنم به طور کلی این توافق نظر و اتفاق نظر وجود دارد و بر اساس اطلاعاتی هم که دارم امروز هم نشست مشترکی بین طرفین برقرار هست و خوشبین هستم که انشالله این اختلافات و این اتفاقات در آینده در پرتو اراده مشترک دو طرف کاهش پیدا بکنه و ما شاهد ارتقای امنیت و ثبات و آرامش در مرزهای مشترک در برخی نقاطی که این اتفاق میفته باشیم.
خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های عزیز که برنامه انعکاس را برای شنیدن انتخاب کردید. دیروز در این برنامه درباره آسیب های روانی بعد از زلزله صحبت شد و تاکید شد که زلزله یکی از سوانع طبیعی است که آثار مخرب و خانمانسوز آن تا سالها بر روح و روان بازماندگان باقی میماند. خسارات روحی زلزله به مراتب بیشتر از خسارات جانی و مالی آن است، چرا که فرد آسیب دیده حاضر در صحنه فاجعه خود را در مقابل نیروهای عظیم طبیعی عاجز دیده و مجبور به تسلیم می شود. این انسان ها در اثر وقوع زلزله خانواده، خانه، دارایی های خود، دوستان و بستگان و یا به مفهوم دیگر منابع مالی و عاطفی خود را از دست می دهند. بعد از زلزله جنوب شرق افغانستان، حالا بسیاری از ساکنان مناطق زلزله زده دچار چنین آسیب های روحی و روانی شدند. اما برای از اینکه اطلاع بیشتر پیدا بکنیم از اوضاع مردم، ارتباط ما با برقرار است با عزیز زاهد، همکار ما در قندهار. میخواییم بیشتر از ایشان بشنویم. آقای زاهد سلام بر شما. اگر صدای ما را دارید در رابطه با اثرات روحی که زلزله داشت بر ساکنان محل، بیشتر بر ما صحبت بکنین که اوضاع مردم چه قسم است.
بله، تشکر. سلام به شما و وقت شما و شنوندگان برنامه انعکاس بخیر. دقیقاً در این اواخر جنوب شرق افغانستان، خصوصا ولایت‌های پکتیکا و خوست، شاهد یک زلزله بسیار خونین و نیرومند و قوی بود که تلفات سختی بر جای گذاشت و خسارات مالی بسیار زیادی به مردم این ولسوالی‌ها وارد کرده است. این ابعادش تقریباً در گزارش‌ها و گفتگوهای قبلی ما و شما و بررسی گرفتیم، اما یک تازه‌ترین گزارش حاکی از آن است که بعد از این رویداد سخت و بی‌سابقه برای مردم جنوب شرق افغانستان، حدود 2000 نفر در پی این زلزله دچار تروما یا بیماری های روانی شده است. عملیات برای نجات گیرماندگان زلزله اخیر در پکتیکا و خوست تقریبا به پایان رسیده و بر اساس معلومات رسمی سازمان بهداشت جهانی، تا اکنون 2200 نفر در این رویداد طبیعی کشته و زخمی شده که قربانیان پس لرزه آن را نیز شامل می شود. وضعیت زخمی ها هم وخیم است و امکان دارد که تلفات آن بیشتر از این ارقام شود. البته این یک بحثی بود که قبلا روی آن به تفصیل صحبت شده است، ولی به تازگی گزارش هستند که در میان نزدیک به 2000 نفر پس از زلزله تروما یعنی ترس، استراب و ناامیدی پس از حادثه دیده شده است. این بیماری یک بیماری روانی هستند که بر اساس گزارش ها از این میان بیش از 350 بیمار به همین دلیل و همچنان ناتوانی فیزیکی در شفاخانه ها و مراکز صحی بستری شدند. این در حال است که با وجود حضور بیشتر سازمان های بین المللی، چالش های تأخیر در انتقال دوا و تجهیزات و کمبود کارکنان زن برطرف نشده است. گفتنی است که همزمان با ادامه تلاش برای کمک به آسیب دیدگان از سوی برخی کشورها، نهادها و افراد داخل کشور نیز باراندازی کمپاین کمک به آسیب زدگان بسیار به سرعت وارد عمل شده است. آمار زلزله شدید اخیر که بخشای از جنوب شرق افغانستان را تکان داد در حال نهایی نیست. هنوز هم سازمان بهداشت جهانی یا WHO اعلام کرده که تا میانه های هفته قبل عملیات نجات نزدیک به 800 کشته و 1400 زخمی را رسما این سازمان ها ثبت کرده است. ولی گزارش های مهم و ابعاد تازه این رویداد سرایت بیماری های روانی یا تروما به بازماندگان این قربانیان در جنوب شرق افغانستان است. این مردم از قبل هم در این مناطق بیماری های روانی به اندازه کافی موجود بود و این حوادث به غم این مردم بیشتر افزود و گفته می شود که در این روی دادها و در مجموع به بیماری های روانی مردم هم در آن افزوده شده است. عدم رفتن دکتران لایق با تجربه و کمبود آن در این حوزه و عدم آمادگی آنان از مناطق دیگر به این حوزه به مشکلات صحی مردم بعد از بیماری هم افزوده است و هنوز هم سازمان بهداشت جهانی میگویند که نیاسنجی سریع میان سازمان های بین المللی آغاز شده است و اینها تصریح کرده است که با سازمان های همکار در ساحه هماهنگی میکند تا وضعیت صحی را ارزیابی و خدمات مناسب را ارائه کند. با این حال در گزارش آمده است که چالش‌ها همچنان وجود دارد، زیرا مکان‌های مراقبت بهداشتی در محل آسیب دیده است و نهادها با کمبود دارو و تجهیزات جراحی روبرو هستند. این سازمان تصریح کرده است که با توجه با چالش موجود و همچنان مشکلات آوار برداری، ممکن شمار قربانیان و افراد آسیب دیده افزایش پیدا کند. این در حالی است که سازمان بهداشت جهانی برای همکاری با افرادی که تروما می‌بیند مسئول را در ساحه گماشتند و این در حالی است که افزون بر دکتران عمومی، جراحان ارتوپیدی، متخصصان روانی و دست کم 5 آمبولانس در محل زلزله زده حضور دارد. مشکلات اقتصادی و عدم دسترسی مردم به امکانات بهداشتی و همچنین سطح پایین آگاهی عامه در این منطقه از مسائل دیگری بود که کسانی که در این زلزله آسیب دیده بود و وجه مناسب و استاندار به آن رسیدگی نشد و به برخی مشکلات صحی به شکل کتلوی برای بازماندگان زلزله با آن هم ابزوده شده است. در موارد حتی گزارش هایی بود که برای بیماران زن در این ولایت دکتر زن حضور نداشت و این هم یک چالش بودند در این منطقه، چون اکثریت قربانیان این زلزله هم زنان کودکان بود.
بله، بسیار تشکر از شما عزیز زاید همکار ما در قندهار، با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون از شما،
سلامت باشین. خدا نگهدار شما. خب، ارتباطی بود با همکار ما عزیز زاهد در رابطه با اوضاع روحی ساکنان مناطق زلزله زده. اما در همین ارتباط همکارم بصیر احمد حسین زاده هم ساعت قبل گفتگویی داشت با خانم دکتر الهام اقراری، روانکاو و استاد دانشگاه، و از وی خواسته که این آسیب‌های روانی بعد از زلزله را بیشتر بر ما صحبت بکنن، ای که چگونه میتونن مردم به خصوص در مناطق جنوب شرق ای آسیب ها را کاهش بدن. دعوت میکنم بشنوید صحبت های خانم دکتر الهام اقراری را.
همینطور که در جریان هستید، متاسفانه چند روز اخیر زلزله در افغانستان رخ داده که باعث شده متاسفانه خیلی ها کشته بشن یا آواره بشن و خونشون رو از دست بدن. قرار از این صحبت کنیم که از نظر روانشناختی چه تجربیاتی رو این افراد میگذرونن و ما چطور میتونیم به اینا کمک بکنیم. خب میدونیم که زلزله یه بلای طبیعیه. بلای طبیعی یعنی چی؟ بلا اتفاق غیر منتظره یا غیر قابل کنترلیه که باعث خسارت‌های جانی و مالی میشه برای افراد. اگر این بلا خیلی وسیع باشه و خیلی خسارت‌ها بزرگ باشه بهش میگن فاجعه یا بحران، و تو موارد این چنینی ما مبحثی داریم به اسم مدیریت بحران. کسی که قرار بحران رو مدیریت کنه فرد یا افرادی هستن که بتونن تو پیشبینی بحران و پیشگیری از بحران درست عمل بکنن یا بعد از بحران بتونن مداخله درستی داشته باشن. پس این مدیریت بحران خیلی مهمه. خب اول از این بگیم که چه کسایی توی این بحران ها، توی این بلایا آسیب پذیرترن، بیشتر بهشون آسیب میرسه. زنان، کودکان، نوجوانان و سالمندان در معرض آسیب روانی بیشتری هستند. زمانی که این واقعه، فاجعه برای فردی خیلی آسیب‌زا باشه، انقدر بزرگ باشه که براش ناراحتی زیادی ایجاد کنه، بهش میگن تروما. تروما یا همون آسیب. تروما خارج از کنترل افراد هستن و باعث درماندگی و وحشتشون میشن. آدمای مختلف در مقابل تروماها واکنش‌های مختلف نشون میدن. یعنی همه دقیقاً، کسایی که زلزله زده هستن دقیقاً یک واکنش واحد رو معمولاً نشون نمیدن. بعضیا شدیدتر واکنش نشون میدن. کسانی که آسیب پذیری از قبل داشتن، آسیب پذیری شخصی داشتن پیش از این بحران، کسایی که به بیماری‌های روانی مبتلا بودن، درگیری‌های خانوادگی داشتن، یا کسانی که سطح رشدشون کمتره، یعنی کودکترن، بچه هستن. هرچی سطح رشد کمتر باشه مقابله با همچین بحرانی دشوارتره. یکی از متاسفانه اختلالاتی که افرادی که حالا بحرانها یا بلایای طبیعی یا جنگی گریبانشون رو میگیره استرس پس از سانحه هست. یعنی یک اتفاقی میفته، یک بحران، یک ترومای اتفاق میفته و افراد بعد از این بحران یه سری علایم نشون میدن. یه علامتش اینه که مداوم مدام اون حادثه جلوی چشمشون میاد، یه تصویرهایی از اون حادثه یا یه صداهایی از اون حادثه تو بیداری جلوی چشمشون میاد و بهشون اضطراب خیلی زیادی میده. خیلی وقتا خوابشو میبینن، کابوسهای زیادی میبینن، خیلی وقتا واکنشهای جسمانی نشون میدن، بیانگیزه میشن، گوشه‌گیر میشن، خیلی برانگیختگی بالایی دارن، یعنی مداوم در حالت هوشیاری زیاد هستن، واکنش شدید نشون میدن به چیزها، معمولا تو خوابیدن مشکل دارن، تو تمرکز معمولا مشکل دارن. معمولا اولین واکنشی که افراد نشون میدن در مقابل بلایای طبیعی یه شوکه، یک انکاره. ممکنه یکی دو روز تا یه هفته طول بکشه به خاطر اینکه انقدر اون واقعه برای روان و ذهن اون فرد غیر قابل تحمل و دردناکه که یه بخشی از روانش اصلا نمیخواد این واقعه رو قبول بکنه و این فرایند کنار اومدن با این حادثه فرایند وقتگیریه. خیلی وقتا تا یک سال یا حتی بیش از یک سال فرد همچنان احساس استراب داره، احساس درماندگی داره، احساس گناه داره از اینکه خب اگه فلان کارو نمیکردم یا فلان کارو میکردم مثلا اعضای خانوادم زنده بودن، چرا من زنده موندم اونا مردن. این هم متاسفانه یکی از حسایی که خیلی همراهشون ممکنه باشه. مشکل تو تمرکز هست، تو حواس پرتی هست و خب به خصوص تو سالمندان علایم افسردگی مقدار متفاوته. سالمندان توی همچین بلایایی مشکل تمرکز حواسشون و حواس پرتیشون بیشتر هست که این میتونه یکی از علایم افسردگیشون باشه. معمولا از نظر جسمانی هم یه واکنش های بدن نشون میده، یعنی ضربان قلب مداوم بالاست، احساس سرگیجه، مشکلات گوارشی مثل استفراغ، احساس خستگی، دردهای بدنی که علت خاصی نداره مثل معده دردهایی که علت مشخصی نداره. اما چیزی که خیلی مهمه در کمک‌های روانشناختی به افرادی که درگیر با بلایای طبیعی هستن حمایت‌های روانی اجتماعیه. دقت داشته باشین، خیلی وقتا ممکنه فرد خودش توی این زلزله آسیب ندیده باشه ولی خونش خراب شده، یعنی بعد پاشه با خانوادش بره تو چادر زندگی کنه، تو کانکس زندگی بکنه. خب این خیلی فرایند سختیه. یا ممکنه معلول بشه یا عزیزانش جلوی چشمش فوت کنن یا معلول بشن. اینا خب به گفتن آسونه ولی اینکه بتونی از نظر روانی این مراحل رو بگذرونی واقعا دشوار و سخت هست. هدف از حمایت‌های روانی اجتماعی توی این مدیریت بحران اینه که کمک کنیم علایم روانشناختی یا پیشگیری بشه ازش یا حداقل خیلی شدید نشه. اما ما چیکار باید بکنیم در مواجهه با افرادی که درگیر این بلایا شدن؟ مهمترین کار اینه که مانع از ابراز احساساتشون نشیم. یعنی اگر گریه میکنن، اگه داد میزنن، اگه در مورد اون فرد حرف میزنن، به طور کلی هر وقتی که با فرد مواجه میشیم که عزیزش رو از دست داده به هیچ عنوان نباید مانع از ابراز احساساتش بشیم. اینکه حالا گریه نکن، خدا رو شکر سالمی، نمیدونم روح اون بنده خدا هم در عذابه، اینو باعث میشه که این فرایند سوگ تموم نشه، این فرایند سوگ بمونه، یعنی یک افسردگی چندین ساله و فرد دچارش بشه. برای همین اصلا مانع از ابراز احساسات نشیم، اجازه بدیم گریه کنه، داد بزنه، حرف بزنه، حالا ممکنه اینجای بخواد به خودش آسیب بزنه، خودشو بزنه، اینجا مانع میشیم ولی به طور کلی برای سوگواری اصلا نباید مانع بشیم. مورد بعد اینه که اگر اطلاعات درستی نداریم در مورد حالا این زلزله، خساراتش و اتفاقا، اطلاعاتی ندیم، زمان اطلاعات بدیم که مطمئنیم، دروغ بهشون نگیم. به اندازه کافی خود این افراد درمانده و گیج و وحشت زده هستن و ما باید سعی کنیم فضایی بهشون بدیم که احساس کنترل بیشتری روش بکنن، آرامش بیشتری پیدا بکنن. اگر فرد مذهبیه میتونیم از عقاید مذهبی بعداً کمک بگیریم برای اینکه فرد آروم بشه. یادتون باشه که بچه ها خیلی توی این دوران آسیب میبینن توی این بلایا، ولی خب انقدر بزرگترها دنبال حالا مشکلات خودشونن، دنبال پیدا کردن بقیه عزیزانشونن که خیلی وقتا غافل میشن از بچه ها. اما خب سیستم روانی بچه ها خیلی ناتوانتر و خامتر از این که بتونه خودش به تنهایی از پس این فاجعه بر بیاد. برای همین حواسمون باشه که بچه ها از والدینشون جدا نشن. اجازه بدیم که بچه ها در مورد این حادثه حرف بزنن. اگر کسی عزیزش رو از دست میده، اجازه بدید که موقع دفنش تشییع جنازه شرکت بکنه. اینا کمک میکنه که فرد بتونه فرایند سوگ رو بهتر و کاملتر بگذرونه و این سوگ خیلی طولانی و بیمارگونه نشه. اگر اشیایی از اون فردی که فوت شده در دسترس هست، میتونیم اشیا رو بدیم به عنوان یادگاری نگه داره یا استفاده کنه. چیزی که خیلی مهمه اینه که اجازه بدیم فرد حرف بزنه و ما به صورت فعالانه گوش بدیم، یعنی قطعش نکنیم صحبتش رو، ازش سوالی بی جا نکنیم، بهش فشار نیاریم که حرف بزنه، از جزئیات ازش سوال نکنیم. اینا میتونه فشار بیش از اندازه‌ای بیاره به فرد. هر چقدر که خودش میخواد و خودش آمادگی داره، بعد بتونیم که بشنویم از فرد که صحبت کنه به صورت فعالانه.
خب گفتگوی بود با خانم دکتر الهام اکراری، روانکاو و استاد دانشگاه. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های عزیز که برنامه انعکاس از رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. همچنان در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم که در ادامه برنامه ما را همراهی بفرمایید. البته یک توضیح خدمتتان بگویم، این که برنامه انعکاس خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. مالکان دو شرکت فروشنده زغال سنگ در کابل میگویند زغال سنگ افغانستان از سوی سه شرکت پاکستانی خریداری می شود. این در حالی است که صادرات زغال سنگ به پاکستان و افزایش بهای آن در کشور سبب شده تا بیشتر کارخانه های خشت‌بزی در کابل از فعالیت باز بمانند. مدیر اداری یک شرکت فروش زغال سنگ گفته بیشتر شرکت های سمنت پاکستان برای خرید به این شرکت می آیند و زغال سنگ می خرند. میرویس مالی مدیر عمومی شرکت فروش زغال سنگ گفته از دو ماه به این سو تنها در این شرکت 10,000 تن زغال به پاکستان انتقال یافتند. نمایندگان شرکت های چراد، فوجی، لکی و دیگر شرکت های سمنت به اینجا می آیند و زغال می خرند. ولسوالی دهسبز کابل به یکی از بزرگترین مرکز های تخلیه و بارگیری زغال سنگ شمال افغانستان تبدیل شده. در این روزها صدها موتر زغال سنگ در این ولسوالی تخلیه و سپس برای انتقال به پاکستان بارگیری می شوند. در همین حال در جاده کابل بگرام قطار درازی از موترهای زغال سنگ انتظار باز شدن دروازه کابل را می کشند. پس از افزایش صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان، شمار مرکزهای تخلیه زغال در دهسبز کابل گفته می شود که 5 برابر شده و روزانه در 25 مرکز 10 تن زغال سنگ تخلیه و بارگیری می شوند. اما پرسشی که مهم است و مطرح می شود سوی آگاهان است که چرا تنها پاکستان خریدار زغال سنگ افغانستان است؟ سید مسعود کارشناس افغانستانی در امور اقتصادی به این سوال پاسخ داد.
خدمت شما شاید عمدتاً خب خرید سمنت و بعض مسائل دیگه در افغانستان مسائل استراتژیک برای پاکستان شمرده میشه و در حقیقت در چوکات سیاست‌های استراتژیک خودشان که در مورد افغانستان تعریفات مشخص دارن صورت میگیره. این معنا داره که سمنت ما یک سمنت یک کالای اقتصادی سیاسی مطرح میشه و به خصوص حال کالای اقتصادی سیاسی نظامی مطرح شده. از این رو که شما توجه کنید باشه فقط 3 تا معدن کلان سمنت پاکستانی هستن که سمنت ما را خریداری میکنن و در حقیقت به ذخیره خود افزود میکنن و بسیار ذخیره انجام میدن که عبارتتون هم چیرات است و مسئله بود دستگاه تولیدی سمنت فوجی است و ملکی است که در حقیقت هر سه از اینا تولیدات خود به اساس زغال افغانستان انجام میدن. عمدتاً از زغال افغانستان یکی از ارزان‌ترین زغال و غارتگرانه‌ترین حرکات تجارتی بین افغانستان و پاکستان شمرده شده. یه معنا داره که با قیمت $400 که در بازار قیمت‌های بازار وجود داره فیتون، اینا به 200 تن در حقیقت افغانستان میگیرن و در حقیقت به گفته صدر اعظم پاکستان 2.2 میلیارد دلار هم احساس گرمی ذخیره بکنه و دارای حرارت بیشتر هم هست. از این لحاظ من فکر میکنم که در انارشیزمی که در افغانستان وجود داره و در عدم کنترلی که در افغانستان وجود داره و نزدیکی بسیار فراوانی که وجود داره و تطبیق آسان‌تر استراتژی پاکستان در قسمت به دست آوردن ذخایر بزرگ، ذخایر بسیار کلان زغال میخواهند که ایجاد بکنن و شاید من فکر میکنم که ترس از این دارن که در آینده اگر چنین سیاست‌ها تغییر بکنه و دیگر نتونه پاکستان او چیزی را به دست بیاره باز کمی برشون خرابتر میه. متاسفانه که در افغانستان بونه مو از اگرچه ذخایر ما فوق العاده زیاد است، 85 میلیون تن ما داریم، یعنی ذخایر ما در بعض وقتا 2.2 ناسایر ایران کرده بود 2.2 میلیارد تن ذخایر ما است، ولی به صورتش صادرات ما صادرات منفی شمرده میشه و این صادرات در حد بیرویه است و ما را داره که مقدار و قیمتش کنترل درست به اساس قیمت بازار نمیشه و تکراری از صادرات گاز ما که به شوروی یک وقت انجام میدادیم عین قرار اونا انجام میدن که متاسفانه چنین کار صورت میگیره. بله
خب صحبت‌های محترم سید مسعود کارشناس افغانستانی در امور اقتصاد. خدمت شما عزیزان بگوییم که پاکستان بخش اعظم زغال سنگ مصرفی صنایع خود را از آفریقای جنوبی وارد می‌کند، اما به دلیل افزایش ناگهانی یا این محصول در بازارهای جهانی با مشکلات برای تامین این محصول برای صنایع مهم خود از جمله نیروگاه‌های برق مواجه شده. گفته میشه که مقامات پاکستان برای جبران بحران انرژی خود به فکر واردات ارزان زغال سنگ از افغانستان افتادند. تا ماه‌های گذشته قیمت زغال سنگ در بازارهای جهانی به دلیل بحران اوکراین به 425 دلار در هر تن رسیده و قیمت آن به دلیل مسائل بین‌المللی به شدت در حال نوسان است. گفته میشه که پاکستان که همواره با قحطی برق مواجه بوده تا هفته‌های اخیر به دلیل بارش سنگین باران و جاری شدن سیل با مشکلاتی برای تأمین برق مورد نیاز مواجه شده. نخست وزیر پاکستان به دنبال گرانی ناگهانی این محصول در چرخش جدید دستور داده تا زغال سنگ از افغانستان و با پول ملی این کشور یعنی روپیه تأمین شود. رادیو پاکستان در خصوص دستور نخست وزیر این کشور برای تامین زغال سنگ از افغانستان گزارش داده که واردات این محصول از افغانستان تنها برای استفاده نیروگاه‌های برق خواهد بود و سالانه 2 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای اسلام آباد خواهد داشت. در روزهای اخیر در رسانه‌ها صحبت از غارت زغال سنگ افغانستان توسط پاکستان است. اما آیا براسی پاکستان زغال سنگ افغانستان را غارت می‌کند؟ با توجه به اینکه قیمت این محصول در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرده، خیبر خشکی استاد دانشگاه و کارشناس افغانستانی در امور اقتصادی به این پرسش پاسخ داده.
افغانستان 61 محل زغال سنگ در افغانستان در 16 ولایت قرار داره که از ولایت‌های شمال شروع است و همونطور میره طرف ایراد باز این طرف هم دار میخواد. ای 61 محل 40-45 سال پیش از امروز توسط عمومی اتحاد جماهیر شوروی سروی شده بود و بعدا اداره سروی جیولوژیکی امریکا میره تایید کرده، ولی زیادی از ساحات زغالی افغانستان فلحال معلوم نیست که به چی مقدار است و حجمش چقدر است و نوعیت از این چه رقم است. قسمی که شما میفهمین ما 4 نوع زغال سنگ در جهان داریم. یکی نیتریت است، دو ماینور نیتریت است، ماینور نیتریت فرعی است و نارس است. بلندترینش نیتریت است که افغانستان اکثر معادنی که تا امروز سروی شده اون از مو زغال سنگ داره. حجم مکمل زغال سنگ افغانستان تا فلحال معلوم نیست. بعضی دیتاها 400 میلیون تن میگن، بعضی ها 1 میلیارد متر مکعب تن میگن، ولی دیتا فرق میکنه. ولی بین می 400 تا 1 میلیارد و 1.1 میلیارد تن ذخیره زغال سنگ است که اکثر از این از درجه بلند است که بین 7500 تا 8001 کیلوی از این حرارت تولید میکنه که باز به اساس از 1000-1500 درجهش فرق میکنه. ولی اگر ما مقدار زغال سنگ خود با پاکستان مقایسه کنیم، قسم سرویایی که در پاکستان شده، پاکستان هم 185 میلیارد متریک تن زغال سنگ داره، یعنی پاکستان هم بی زغال سنگ نیست، ولی زغال سنگ پاکستان از زغال سنگ نایاب نیست. اینجا دو موضوع طرح میشه. قبلا با مو کدام روابطی که حکومت افغانستان با پاکستان داشت، مقدار صادرات زغال سنگ از افغانستان به پاکستان به شکل کافی نبود. این که هر علت سیاسی یا اقتصادی داشت موضوع جداست، ولی پاکستان از دو کشور وارد میکرد زغال سنگ مورد ضرورت خود، یکی از ساوت افریقا وارد میکرد، دوم از اندونزی وارد میکرد. اندونزی دیگه اخر وقت وقتی که قیمت نفت در مارکت‌های جهانی بلند رفت و یک ذره تعزیرات سر روس و اوکراین به وجود آمد، به مو خاطر اینا صادرات خود بسته کردن تا بتونن از ذخایر خود استفاده کنن. اینجا تحلیل ما است وقتی که صدر اعظم پاکستان اعلان میکنه که ما 2.2 میلیارد دلار حفظ میکنیم، این به این مفهوم است که از مو صادرات و ترانسپورتیشن که از ساوت افریقا تا اینجا میرسه در اون مقدار حفظ میکنن. مردم از مو 2.2 میلیارد دلار نچرخانیم، حتی فواید ازی به پاکستان به خاطر استفاده صنایع داخلی خود، به خاطر داشتن مزیت رقابتی که بتونن محصولات خود با انرژی کمتر بسازن، قیمتشان در مارکت حفظ میکنن و مو کمپتیتیو ادوانتیج یا مزیت رقابتی خود در مارکت حفظ میکنن که یاتی بالاتر از 2.2 میلیارد است. ما فکر میکنیم این 2.2 میلیارد دلار صرف مو حق ترانسپورت یا وارد کردن از ساوت افریقا است. اینجا بحث ما از چند بود میخوایم روی تحلیل بگیریم. موضوع عمده اصلی و اساسی که علاقمندی پاکستان و ایتو زیادی موضوع مطبوعاتی میشه بود دیگه داره. حکومت افغانستان هیچ قراردادی را با حکومت پاکستان تا فیلحال نداره در مورد صادرات. قراردادهای بین حکومتی در مورد منابع و خصوصا محصولات استراتژیک که یکی زغال سنگ است وجود نداره، ولی محصولات خصوصا زغال سنگ که افغانستان میکشد تقریبا 48 شرکت در 20 سال گذشته تا فیلحال در افغانستان ثبت است که بین 15 الی 18 شرکت از این تا یک سال پیش حکومت قبل فعال بودند، یعنی قرارداد فعال با وزارت معدن داشتند. از این جمله حال یک چند شرکتش مانده یا نمانده اطلاعات کافی فیلحال موجود نیست که چند شرکت است. این دولت افغانستان زغال سنگ با مو مقدار پول به این شرکت ها مفروشه، شرکت ها پس برای شرکت های پاکستانی مفروشند. اینجا در تجارت بین الملل یک روال نرمال و استاندارد است که هرگاه صادرات یا واردات بین دو کشور به اسعار خارجی معتبر و شناخته شده جهانی صورت میگیره. اگر مو بلف لندینگ تی تی یا مو سرتیفیکیت اف اوریجن یا تمام دکمنت یا اسنادی که به خاطر صادرات واردات استفاده میشه در جهان، همش نرخش یا به دلار است یا به یورو است.
خب دوستان، تشکر از همراهیتان. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. گفتگوی هم انجام داده همکار ما با سخنگوی وزارت معادن طالبان. امروز فرصت نداریم چون به لحظات ملکوتی اذان مغرب افق کابل نزدیک میشیم. انشالله این گفتگو فردا تقدیم شما عزیزان خواهد شد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک می شویم. در این لحظات معنوی از یک یک شما نمازگزاران، شما مؤمنان، التماس دعا داریم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا
صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
قبول باشه طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو. توجه شما را جلب میکنیم به آخرین بخش خبری نشرات امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایکه شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با معاون سفارت ایران در کابل دیدار کرد. عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در توییتی از دیدار ایدانی خود با سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل خبر داد. عبدالله در این توییت نوشته است که در این دیدار ایدانه درباره اوضاع جاری بحث و تبادل نظر صورت گرفت و از کمک‌های به موقع جمهوری اسلامی ایران به زلزله زدگان ولایت پکتیکا و خوست نیز تشکر شد. یک رسانه هندی گزارش داد بازرگانان این کشور برای واردات خشکبار از افغانستان مجبور به پرداخت پول از طریق بانک‌های کشورهای حوزه خلیج فارس هستند. روزنامه تریبون ایندیانا در هند امروز نوشت بازرگانان هند پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان و به دلیل تعطیلی بانک‌های افغانستان پول کالاهای وارداتی را از طریق بانک‌های کشورهای خلیج فارس پرداخت می‌کنند که مشکلاتی را برای تجارت دو کشور با وجود آورده است. با نوشته این رسانه هندی، بانک بین المللی افغانستان تنها بانک این کشور بود که قابلیت انتقال پول به تمام کشورهای جهان را داشته که به دنبال به قدرت رسیدن طالبان تعطیل شده و این موضوع معاملات بین المللی با افغانستان را بسیار دشوار کرده است. بر اساس این گزارش در حال حاضر عمده کریدرهای هوایی که نقش مهمی در صادرات افغانستان داشتند به دلیل مشکلات میدان هوایی کابل کاهش یافته است و اکثر صادرات این کشور از طریق راه‌های زمینی انجام می‌شود. هند به طور متوسط سالانه 500 میلیون دلار از افغانستان خشکبار و دارو وارد می‌کنند و 10% بازار محصولات خشکبار این کشور را کالاهای افغانستان تشکیل می‌دهد. یک نماینده سابق مجلس سنای افغانستان به افغانستان بازگشت. کمیسیون تماس دولت طالبان امروز اعلام کرد کامل بیگ حسنی نماینده سابق مجلس سنای افغانستان و شاروخ شا رئیس پلیس سابق ولایت فاریاب به کابل بازگشتند. در گزارش کمیسیون تماس دولت طالبان آمده است از زمان آغاز به کار این کمیسیون تماس دولت طالبان تاکنون بیش از 100 نفر از مقامات و مسئولان پیشین دولت افغانستان به این کشور بازگشتند و ده‌ها نفر دیگر نیز برگه‌های بازگشتی را دریافت کردند. پیش از این شهاب‌الدین دلاور رئیس کمیسیون تماس دولت طالبان در نشستی تاکید کرده بود که هیئت حاکمه افغانستان امنیت جانی و مالی مقامات دولت سابق که به این کشور باز می‌گردند را تضمین می‌کند و درخواست‌های مشروع آنها را نیز خواهد پذیرفت. احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود فرمانده فقید دوران جهاد و از چهره‌های مخالف حکومت موقت طالبان در افغانستان گفتگوهای سیاسی را تنها راه حل بحران این کشور دانست. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
احمد مسعود رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان گفته نیروهایشان حدوداً بالای 3000 نفر است و این افراد رو به افزایش نیز هست. همچنان افزوده است بدون کمک‌های خارجی توانستند با فعالیت‌هایشان ادامه بدهند و تلاش‌های خود را برای انسجام نظامی و سیاسی در افغانستان کرده و تلاش‌هایشان روز به روز بیشتر نیز خواهد شد.
داد نیروهای ما تقریباً چیزی در حدود بالای 3000 نفر است. نیروهای منظم جنگی، نیروهای غیر جنگی، پرسنل بکترتیب اکمالاتی اینا قصه‌های بعدی است و این در حال گسترش است و بکترتیب امونمودار به طرف افزایش میره. این در حال است که شما ایره توجه بکنین ما نه دولت بودیم نه حکومت بودیم و نه بکترتیب میراستار کدام حکومت و نظام و حزبه، بلکه این اراده مردم افغانستان بود برای استاد شدن و ما در کنارشان استاد شدیم و یک چیزی از صفر خلق شد. یعنی هر اون چیزی که امروز به دست میآید شما باید تصاویر داشته باشین که یک نظامی سقوط کرد و یک چیزی از صفر به وجود آمد و ما تمامی را دستاورد میدانیم که از یک چیزی که هیچ وجود نداشت امروز نه تنها جبهه مقاومت وجود داره بلکه یک طرف قضیه است و همچنین چه در انسجام سیاسی و چه در انسجام نظامی تلاش خود کرده و روز به روز این تلاش های ما بیشتر شده روان.
آقای مسعود همچنان گفته باورمن به جنگ نیست و راه حل مشکلات در افغانستان گفتگو و مذاکره است و اگر به مسئله افغانستان توجه نشود این مشکلات دامنگیر منطقه و جهان خواهد شد.
از همین مسئله و از این یک ترتیب پیامونات استقبال میکنم که افغانستان راه حل نظامی نداره و هر حرکتی که نظامی باشه دیگه و در مقابل مردم باشه او درست نیست. هشدار دادیم به دنیا، عین هشدار دادیم به منطقه که اوضاع افغانستان نیاز به بررسی جدی داره، نیاز به توجه جدی داره. افغانستان نیاز به اداره که به هر چه سرعت و به هر فشاری که میشه یک ثبات سیاسی پیدا بکنه و راه حل سیاسی پیدا بکنه. اگر طالب است و گروه های دیگه هستند باید راه حل سیاسی، یک نظام مشروع که در همکاری خوب با منطقه و دنیاست مشکل افغانستان را حل کنه. در غیر او صورت موزل افغانستان و مشکل افغانستان یک بار دیگه میتونه دامنگیر منطقه و دنیا شه.
احمد مسعود رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی گفته است امیدوار است که حکومت موقت طالبان وارد گفتگو و مذاکره شود تا مشکلات افغانستان حل گردد و حکومت موقت طالبان هم به مسئله کسب مشروعیت داخلی پی ببرند و این مشروعیت هم مربوط به تمامی اقشار در افغانستان می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می کنم از همکارم خانم سلطانی. منابع آگاه می گویند که طالبان قصد دارند یک مکتب جهادی بزرگی را در آرامگاه احمد شاه مسعود در پنشیر بسازند. گفته می شود که قرار است این مکتب بزرگ جهادی در ساحه سریچه از مربوطات بازارک پنشیر در آرامگاه احمد شاه مسعود ساخته شود. این مکتب که برای پذیرش و پرورش حدود 1000 طالب در نظر گرفته شده با دستور ملا هبت الله رهبر طالبان ساخته می شود. شنیده ها حاکی است که نصاب درسی این مکتب مطابق با کتاب های درسی مکاتب پاکستان خواهد بود و برای طالبان این مکتب خوابگاهی با ظرفیت 1000 نفر نیز ساخته خواهد شد. طالبان به گونه رسمی در این باره اظهار نظری نکردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوش را برایتان آرزو مندم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم. از شما خوبان دعوت میکنیم که شنونده برنامه رازهای زندگی با موضوع یاد خدا با ما همراه باشید. دوستان عزیز، اخیراً روانشناسان در پی تحقیقات گسترده و دقیق علمی به این نتیجه رسیدند که یاد خدا یکی از عوامل آرامش دهنده روان بشر و تسکین برای بسیاری از بیماری‌های غیر قابل درمان است. از این رو در سال‌های اخیر برخی از کلینیک‌های روان درمانی رویکرد جدی به درمان بیماران از طریق توجه دادن آنها به امور معنوی نمودند. از منظر دین، یکی از عوامل سعادت آفرین در زندگی بشر توجه به خدا و یاد اوست، زیرا منشأ گرفتاری های انسان و ریشه همه رذایل اخلاقی او غفلت از یاد خداست. اهمیت توجه انسان به خدا در زندگی موجب شده است که قرآن کریم در موارد فراوان و مؤمنین توصیه کند که همواره به یاد خدا باشند. از جمله در سوره احزاب آیه 41 می‌خوانیم: ای اهل ایمان خدا را بسیار یاد کنید. و در جای دیگر در سوره مبارکه نساء آیه 103 نیز خداوند از مردم می‌خواهد که نه تنها در هنگام نماز بلکه بعد از پایان آن نیز در هر حال و موقعیتی که قرار دارند او را یاد کنند. دوستان عزیز، زمانی که انسان دل را به سوی خدا جهتیابی می کند، همچون آینه ای است که در برابر تابش آفتاب قرار می گیرد. او انوار الهی را به تناسب استعداد و آمادگی خود دریافت می کند و آن را منعکس می سازد. هر اندازه دل از تیرگی ها و آلودگی ها منزه تر و به صفا و پاکی آراسته تر باشد، به همان اندازه قدرت دریافت انوار تابناک الهی در او بیشتر می شود و احساس آرامش می کند. خانم طیبی، محقق و روانشناس ایرانی، می گوید بشر امروز برای گمشده اصلی خود که خوشبختی و سعادت است دچار کج اندیشی شده و در نزد او پول و ثروت و یا لذت طلبی عامل برای رسیدن به آرزوهای دیرینه‌اش است. به همین جهت حریصانه حد و مرزها را در می نوردد تا با کسب پول و قدرت بیشتر به آرزوی خود برسد، در حالی که هرچی جلوتر می رود و سرعت می گیرد از آرامش و راحتی و احساس خوشبختی فاصله می گیرد. زمانی نیست که به بعض خواسته های خود می رسد، متوجه می شود به تنها چیزی که نرسیده خوشبختی است. انسان باید بداند که توجه او به خدا در واقع اتصال قلبی او و درگاه الهی است و بدیهی است که در این ارتباط و اتصال باطنی مواهب معنوی و حتی مادی فراوان نصیب او می شود. مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای:
وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً. یاد خدا پشتوانه همه خیرات و همه برکاتی است که انسان میتوانه در این مهلت زندگی به دست بیاورد با تضرع. این یاد خدا نباید اختصاص داشته باشد به دورانهای شدت و مهنت و زحمت و فشار، نه در دوران راحت، در دورانی که دغدغه و نگرانی مادی هم انسان ندارد، این یاد خدا رو باید در دل نگه داره.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان، رازهای زندگی را می شنوید از رادیو دری و امروز با موضوع یاد خدا در خدمتتان هستیم. تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، ذکر و یاد خدا چه در قلب یا زبان باشد و یا به صورت انجام یک عبادت خاص مثل نماز و دعا، موجب اتصال به منبع لایزال هستی می شود و انسان را متوجه عظمت و قدرت خدا و نعمتهای بیکرانش می کند. در اسلام ذکرهای فراوان از سوی اولیای دین بیان شده است. پس از نمازهای واجب در اول و پایان روز، در وقت سفر، حتی هنگام خوردن آشامیدن و همچنین هنگام رویارویی با مشکلات ادعیه خاص ذکر شده است. یکی از حکمتهای این دعاها این است که رابطه بین انسان و خدا همواره برقرار و مستحکم باشد. ذکر خدا آثار و ثمرات باشکوهی دارد که هر یک در سازندگی و لطافت روح انسان مؤثر است. اولین اثر یاد خدا این است که خداوند متعال نیز متقابلا انسان را یاد می کند و او را در مراحل مختلف زندگی یاری می نماید. البته همان طوری که می دانید عطایای الهی شامل همه موجودات و انسانها و حتی کافران نیز می شود. اما خداوند عطایا و مواهب خاصی نیز دارد که تنها شامل حال کسانی است که همواره از او یاد می کنند و در راه او گام بر می دارند. چنین کسانی از توجه خاص خداوند برخوردار هستند. عزیزان، باید توجه داشت که منظور از ذکر خدا تنها ذکر زبانی نیست، بلکه در هر موقعیت می توان خدا را یاد کرد. گاهی انسان هنگام مواجهه با گناه و یاد خدا می افتد و با ترک معصیت لذت معنوی بر روح انسان حاکم می شود. شکیبایی هنگام سختی ها و مصائب نیز می تواند پیوند انسان را با خدا محکم تر کند. اینها از تأثیرات یاد خداست که دل را نورانی می کند و در نهایت آرامش درونی را برای انسان به ارمغان می آورد. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خداوند پاک و بی نیاز می‌سپاریم.
خب خوبان شنونده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید و لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
اجر ما را نیست پایان الهیاست، درد ما را درد ما را نیست درمان الهیاست، اجر ما را نیست پایان الهیاست، اجر ما را نیست پایان الهیاست.